با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دل درد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
ورزش و جامعه. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، روز شما بخیر. شنوندگان محترم رادیو ورزش، امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. با آخرین برنامه این هفته ورزش و جامعه در خدمت شماییم. حتما میدونید امروز 17 مرداد ماه مصادف هست با روز خبرنگار. لازم میدونم در ابتدای برنامه گرامی بدارم یاد و خاطره شهدای خبرنگار رو و ضمن این که تبریک بگم این روز رو همه خدمت همه اهالی جامعه خبرنگاری، همه عزیزانی که در حوزه خبررسانی دارن تلاش میکنن، اونهایی که صادقانه در این بخش دارن فعالیت میکنن و انشالله که خداوند بهتون طول عمر بده، عزت بده و سلامت و تندرستی و انشالله که قدر جامعه خبریمون رو بیش از قبل هم بدونیم. برنامه این هفته ورزش و جامعه تلاش کرد به یکی از موضوعات مهم در بخش هم مدیریتی و هم جامعه شناختی بپردازه که به ورزش ما ارتباط پیدا میکنه و ما نمونه ها و مثال ها و مصداق های بسیار فراوانی از اون رو میتونیم مشاهده بکنیم در سطح مدیریت ورزش کشورمون، که وقتی ما به ریشه های اون توجه میکنیم میبینیم لزوماً ریشه های ورزشی و امروزی ندارن، بلکه مربوط به دوره های مختلف بوده و در کنارش در حوزه های دیگر هم نمونه ها و در واقع مثال های از اون به چشم میخوره. بحث مدیریت استعدادها و در کنارش جانشین پروری در ورزش مقوله بود که ما این هفته سعی کردیم به اون بپردازیم. امروز جمع‌بندی مجموعه مباحث رو خواهیم داشت. اما مروری کنیم آنچه که در طول این هفته به اون پرداختیم. گفتیم مدیریت استعداد به پیشبینی سرمایه انسانی مورد نیاز یک سازمان برای رسیدن به اهدافش و برنامه‌ریزی برای پاسخی درخور به این نیاز اشاره داره. محبوبیت این رشته با انتشار پژوهشی در سال 1977 میلادی و همینطور چاپ کتابی در سال 2001 میلادی با عنوان جنگ بر سر استعدادها یا جنگ استعدادها افزایش پیدا کرد. مدیریت استعداد کاربرد مجموعی از فعالیت‌های یکپارچه است که سازمان‌ها با استفاده از اون از تأمین نیروهای مورد نیاز خودشون در حال و آینده اطمینان پیدا می‌کنند و با تأکید بر اینکه افراد مستعد از منابع اصلی هر سازمان به شمار میان، هدفشون حفظ جریان استعداد هاست. گاهی اوقات فرض بر این گذاشته میشه که مدیریت استعداد تنها برای افراد کلیدی سازمان تعریف میشه، اما هر فردی در سازمان استعدادی داره، منتها برخی نسبت به سایرین استعداد بیشتری دارن و بنابراین فرایند مدیریت استعداد نباید محدود به شماره کمی از افراد بشه. رویکرده فرهنگی در مدیریت استعداد مطرح شده که معتقده طرز تفکر یه استعداد عامل اصلی موفقیت سازمانه. طرز فکر در مدیریت استعداد یعنی یک اعتقاد عمیق که بهترین استعداد رو برای همه سطوح در نظر گرفته تا سازمان از عملکرد بهتری نسبت به رقبای خودش برخوردار بشه. این اعتقاد به مدیران داده میشه تا قابلیت‌های استخر استعداد خودشون رو تعیین کنن، یعنی در اون مجموعه‌ای که این استعدادها رو در اختیار دارن سعی کنن قابلیت‌ها رو به شکل درستی درک بکنن و نهایتاً در ارائه کارهای فوق‌العاده جرأت داشته باشن. روز یک شنبه این هفته بود که در برنامه ورزش و جامعه به این نکته اشاره کردیم. اگه قرار باشه استعداد رو تعریف بکنیم، مجموعه ای از توانایی های فرد شامل مهارت، دانش و ظرفیت برای رشد و توسعه است. در تعریف دیگه، استعداد رو میزان نسبی پیشرفت فرد در یک فعالیت برآورد می‌کنند. اگر برای کسب مهارت در یک فعالیت افراد مختلف در شرایط و موقعیت یکسانی قرار بگیرن، متوجه میشیم افراد گوناگون تفاوتهایی از لحاظ میزان کسب اون مهارت نشون میدن. برخی افراد در یک زمینه یادگیری بهتر و کارایی زیادتری از خودشون نشون میدن و پیشرفتشون در اون زمینه سریعتره، در حالی که افراد دیگه در زمینه های دیگه ممکنه از خود کارایی و مهارت و پیشرفت بیشتری نشون بدن. در واقع چون این تفاوتی به اختلافشون در استعدادها مربوط میشه. همه افراد دارای استعداد هستن، اما تنها افرادی که برای استعدادشون تصمیم بگیرن برای توسعه‌اش سرمایه گذاری بکنن جزء افراد مستعد محسوب میشن و این امر در شغله که افراد میتونن شایستگیشون رو با ایجاد ارزش نشون بدن. یک شنبه این هفته به این نکته هم اشاره کردیم که در تعریف استعداد میتونیم سه رکن اصلی رو در نظر بگیریم: مهارت، شایستگی و فرصت. بنابراین فرد با استفاده از توانمندی خودش میتونه به موفقیت دست پیدا بکنه. افراد با استعداد اونایی هستن که مهارت و توانایی انجام دادن کاری رو به صورت ذاتی یا اکتسابی دارن و همینطور این افراد شایستگی و فرصت استفاده از مهارتشون رو هم پیدا میکنن. به این معنا که ممکنه فردی مهارتی رو داشته باشه اما توانایی یا فرصت بروزش رو نداشته باشه. بنابراین استعداد رو میشه به این شکل تعریف کرد که مجموعه ای از مهارت‌ها، شایستگی‌ها و فرصت‌هاست. و اما نکته دیگر رو هم من اشاره کنم که ما در برنامه این هفته بهش پرداختیم، این که بعضی از محققان مدیریت استعداد رو از دید افراد مختلف متفاوت میدونن و اون رو از سه جنبه در واقع مورد بررسی قرار میدن. اول اینکه فرایند توسعه و پرورش کارکنان جدید با مصاحبه، استخدام و آشناسازیشون با سازمان به طوری که افراد جدید با فرهنگ سازمانی همراه بشن جزء در واقع نکات خیلی مهمه و بایستی مورد توجه قرار بگیره. مورد دوم این که توسعه و نگهداری کارکنانی که در هر سازمان هستند هم جزء مواردی است که باید به اون توجه بشه. و نکته سوم جذب افراد با مهارت‌های بالا برای کار کردن در سازمان هاست که اگر این اتفاق بیفته احتمالاً مقوله مدیریت استعداد مسیر درستی رو داره طی می‌کنه. امروز بیشتر سازمان ها بنا به دلایلی از قبیل کاهش استعدادهای در دسترسشون، جایگاه ضعیف برای نگهداری از استعدادهای شاخصشون، بالا رفتن نرخ برگشت کارکنان، یعنی همون مقوله بازنشستگی که احتمالاً شما میدانید و نهایتاً منجر به جدایی افراد از اون مجموعه نمیشود و دوباره به کار گرفته میشن، استراتژی های منابع انسانی ضعیف مثل جبران خدمات و مزایا و نکاتی از این دست با بحران استعداد روبرو میشن. یعنی مجموعه این عوامل نهایتاً یک سازمان رو با بحران استعداد روبرو میکنه. تربیت و نگه داشتن کارکنان با استعداد از اولویت های سازمان های امروزی محسوب میشه. این یک موضوع کلی است، یعنی ما نمونه ها و مثال های زیادی رو در سطح سازمان های دولتی و بخش های خصوصی در کشور خودمون هم شاهد هستیم. اما راهکار چیست؟ راهکار این هست که ما استعدادها رو مدیریت بکنیم، یعنی بعد از یافتن اون استعداد انگیزه رو در اونها به وجود بیاریم که در حوزه‌ای که نیازمند وجودشون هستیم به شکل مناسبی از اونها بهره بگیریم. و اما در روز پایانی این هفته ورزش و جامعه قصد داریم که مطالبی که در طول یک هفته گذشته بهش پرداختیم رو با حضور جناب آقای دکتر علیرضا قبادی، دکترای جامعه شناسی نظری فرهنگی و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی به بحث و اشتراک بگذاریم و نهایتاً انشاءالله بتونیم به یک جمع‌بندی در این بخش هم دست پیدا بکنیم. آقای دکتر قبادی سلام، شما روزتون بخیر باشه.
آقای درخشنده
سلام قربان.
از این من صدات نمیشنوم به خوبی، خیلی صدات کمه.
الان صدای من بهتر شد آقای دکتر؟ خب ظاهرا آقای دکتر صدای ما رو ندارن. اجازه بدید که یه فرصتی بگیریم از دوستان، این مشکل اگر رفع بشه خدمتشون خواهیم بود و حتما باشون گفتگومون رو دنبال خواهیم کرد. ساعت 11:42 دقیقه هست، همراه ما باشید شنونده ادامه برنامه ورزش و جامعه از شبکه رادیویی ورزش. خب فکر کنم الان ارتباط تلفنیمون مشکلش رفع شده و میتونیم خدمت آقای دکتر قبادی باشیم. آقای دکتر سلام به شما، روزتون بخیر باشه.
سلام بر شما و دوستان عزیز ورزش دوست و ورزشکار شنونده شما.
زنده باشید. آقای دکتر ما بحثی که این هفته در برنامه ورزش و جامعه شبکه ورزش داریم راجع به صحبت میکنیم موضوع مدیریت استعدادها و در کنار اون جانشین پروری در ورزش هست. البته شاید موضوع جانشین پروری یک موضوع کاملا عام باشه، یعنی ما در هر حوزه‌ای بخوایم اون رو به صورت تخصصی بررسی بکنیم میتونیم با یک سری معیارهای عمومی جامعه هم روبرو بشیم. قبل از هر چیز در طول این هفته وقتی ما پای صحبت مدیران سابق ورزش نشستیم، نظرات جامعه شناسان و کارشناسان این بخش رو جویا شدیم، تقریبا با دو تا زاویه دید در خصوص موضوع جانشین پروری روبرو شدیم. یک که اتفاقا خود مدیران هم برش تأکید بیشتر میکردند جاذبه ورزش هست و دیگری ترس از لغزش در جایگاهی که در اختیار دارند و دوستان اعتقاد داشتن این دو دلیل موجب شده است که ما خیلی موضوع جانشین پروری رو به عنوان یک اولویت در سطح کلان ورزش نبینیم. شما یک جامعه شناس حوزه فرهنگی هستید و بدون شک میتونید به بحث ما کمک بسیار زیادی بکنید. پرسش من این هست که آیا آن چیزی که امروز مدیران ما در این دو مفهوم به ما میرسانند برآمده از تفکری در گذشته هست، برآمده از ویژگی های درونی فرهنگی جامعه ما هست و احیانا ریشه های تاریخی داره، یا نه ساختارها موجب میشه افراد به این سمت گرایش پیدا بکنن؟ خواهش میکنم بفرمایید.
عرض کنم که همه میدونن که اهل فن میدونن که سازمان ها از نهادهای مهم قوام بخش ارتباطات اجتماعی هستند و نقش مهمی ایفا میکنند و همطور که گفتین در همه حوزه ها وجود دارن و ما اینجا مشخصا درباره سازمان ورزش صحبت میکنیم. سازمان ورزش دارای عضو، دارای رابطه است، دارای ساختار، دارای کارکرد یا فایده است. این اعضا، روابط، ساختار و کارکرد موجب میشه که برای سازمان یک پرسونالیتی به وجود بیاد، یعنی یک شخصیتی به وجود بیاد که حیات سازمان فرهنگی و زندگی سازمان فرهنگی بر مبنای اون شکل بگیره. و بعد از اون ما میبینیم که ارزش‌ها و هنجارها رسوخ میکنن و خودشون خودنمایی میکنن و خودشون رو به ما معرفی میکنن. در ورزش هر جایی، هر جامعه‌ای باید ما به این توجه داشته باشیم که ما در ورزش، در نهاد ورزش یا در سازمان ورزش یک سطح سازمانی داریم و به غیر از او یک رفتار سازمانی داریم و به غیر از او ما متوجه این باید باشیم که نوع ارتباط دهی این عناصر با یک دیگر مهمه.
بله،
ببینید وقتی که یک نفر مدیر ورزش میشه ضرورتا نباید ورزش کار باشه، ولی ضرورتاً میبایستی یک مدیر باشه و ضرورتاً میبایستی در درجه اول عناصر مدیریت رو وارد باشه و بعد اونها رو ارتباط بده با عناصر سازمان ورزش.
درسته.
این مشکلی که توی کشور ما وجود داره این هست که دوستانی که میان به من، خیلی ارادت دارم به همشون، از جناب آقای وزیر، معاونین محترمشون که بعضی از اونا دوستان و همکلاسیان و هم بازی های ما بودن، من خودم بسکتبالیستم.
بله،
ولی جمهوری اینجوریست دیگه، ما راحت حرف میزنیم. آدم هایی که میان توی ورزش ما، بعضیا نه ورزشکارن نه مدیرن، بنابراین این با بحران برخورد میکنید دیگه. وقتی که ما یک آقایی رو داریم توی معاونین محترم وزیر که هم خودش ورزشکاره، از سوار بسیار ماهریه، هم دکترای مدیریت داره، این بهترین شرایط برای انتخاب یه مدیره. ولی وقتی یه نفر میاد که به قوله مرحوم بهمنش، اگر که در طول 30 سال گذشته تو یه عکس با پیراهن ورزشی نشون بدی من به تو میگم ورزشکار، این میاد میشه رئیس فدراسیون ما یا میاد میشه مثلا رئیس باشگاه ما. علت این که ما توجه نمی کنیم به فرزند، به جانشین پروری برای خودمون توی مدیریت ورزش اینه که ما با 3 مفهوم اجتماعی شدن، فرهنگ پذیری، فرهنگ یابی و تغییرات فرهنگ ورزش دست پنجه نرم نمی کنیم و آشنا نیستیم.
درست.
اگر ما به اجتماعی شدن فرهنگ توجه کنیم، یعنی به بازیکنمون باید یاد بدیم که چطوری در جهان ورزش ما میبایستی رفتار کنه. وقتی که ما این کار رو انجام بدیم دیگه ورزشکار ما یاد میگیره که به داور اعتراض نکنه، ورزشکار ما یاد میگیره که وقتی مربی او از تیم بیرون میادش اعتراض نکنه. یکی دیگه از این نکات جانشین پروریه، یعنی وقتی که شما یک لیگ برتر داری، یک لیگ دسته یک داری، یک به اصطلاح دوره بازی‌های دسته دو رو داری، یعنی شما داری نسل پروری میکنی، یعنی میخوای با این دوره‌های مختلف ورزشی جانشین پروری بکنیم. اما وقتی با مفهوم جانشین پروری آشنا نباشی، آینده نگری شما برای تدوین تربیت بازیکنان نسل‌های جدید که جایگزین بشن رو از دست خواهید داد. شما در جام جهانی دیدید که وقتی از تیم فرانسه ببخشید در بازی‌های والیبال وقتی از تیم فرانسه دعوت می‌کرد تعریف می‌کردن، می‌گفتن اینا یه تیم ملیشون روی توی زمین، یه تیم ملیشون روی نیمکت، یه تیم ملیشون هم توی پاریسه. یعنی اینا نسل‌های مختلف رو برای جاینشین جایگزین کردن پرورش دادن و اصلا از هیچ قصه ندارن. مربیانمون هم ما اینطوری میاریم. ما وقتی یک آدم پهلوانی داریم مثل آقای خادم هم به لحاظ علمی هم به لحاظ ورزشی شخصیت دوست داشتنی و مناسبیه برای ورزش کشور. اما این تو کدوم ساختار باید قرار بگیره؟ ساختار نمیفهمتش او رو، ساختار نمیدونه که این چیز. وقتی که ساختار نمیدونه که مثلا من حالا اینا رو نام میبرم فقط نمونه باشه، اصلا هیچ جناح ورزشی خوشبختانه بهش اعتقاد ندارم، وقتی شما مثلا برانکو رو نمیتونی خوب استفاده کنی ازش، پولشو نمیدی، نمیتونی نگهش داری، نمیدونی کارنامه و او چه نتایجی برای شما داشته، این به خاطر اینی که شما از تفکر جامعه پذیری سازمانی در فضای اجتماعی ورزش دوری. مربیان ما هم همینطورن و همچنین مدیران ما هم همینطورن. مدیران ما اگر معتقد به حیات سازمانی باشن، این حیات سازمانی رو متوجهن که این به نسل‌های آتی احتیاج داره. منتها جذابیت اقتصادی ورزش از یک طرف همونطوری که دوستان قبلی به شما گفتن و از طرف دیگر لرزان بودن پایه‌های مدیران نامدیر از طرف دیگره. یعنی او معتقده که اگر من یک جایگزینی درست کنم برای خودم، ما در آستین خودم پرورش دادم، در صورتی که اینطوری نیست. شما نگاه کنید ببینید در مدرسه‌های ورزش دنیا ببینید چقدر جایگزین درست شده. این جایگزین ها به موقع متولد خواهند شد و هیچ موقع نقش مادر آستین رو به عهده نخواهند داشت. بنابراین وقتی که ما با یک سازمان ورزشی روبرویم، ما باید از خلاقیت فرهنگی برای تولید فرهنگ سازمانی استفاده کنیم. فرهنگ سازمانی به ما حکم میکنه که ما جایگزین پروری بکنیم، برای اینکه هم عمر ما کوتاهه، هم فضای تجربه سازی ما کوتاهه و ما به زودی به یک نفر دیگه احتیاج داریم. همینطور که تو زمینمون هم همینطوره، توی دوشک کشتیمون هم همینطوره، توی استخر شنامون هم همینطوره. ما ورزشکارمون یک محدوده زمانی داره، باید بلافاصله به فکر این باشیم که اون روزی که این بازنشست میشه از زمین استخر یا رینگ بوکس یا دوشک کشتی بیرون میاد، ما بلافاصله بتونیم نفر بعدی رو جایگزین کنیم. این تابعی است از فرهنگ سازمانی. یعنی در فرهنگ سازمانی ورزش ما یک کمی وضعمون خیلی خوب نیست. ما توی آینده نگری و ساخت فرهنگ سازمانی ورزش میبایستی یک کمی دقت بیشتری بکنیم. مدیری که به نظر من ارادت دارم به همه دوستان، مدیری که بترسه از این که جایگزین برای خودش درست بکنه، این به این معناست که خودش نهادی.
آقای دکتر صداتون کاملا قطع شد، لطفا نزدیک گوشی تلفن باشید. آقای دکتر
الو،
صداتون به شدت افت کرد. آقای دکتر اصلا صدای شما رو متاسفانه نداریم.
من صدای شما رو خیلی بد دارم.
بله، من فکر میکنم که مشکل در واقع ارتباطی است که امیدوارم حالا اگر رفعش خدمتتون باشیم. من سوال دیگه هم دارم از آقای دکتر قبادی، اگر بتونیم ارتباطمون رو تقویتش بکنیم خدمتشون هستیم و بحثمون رو ادامه بدیم برای جنبندی مطلبی که به هر حال از ابتدای هفته هم داشتیم. دوستان همچنان همراه ما باشید. 11:54 دقیقه هست و برنامه ورزش و جامعه تقدیم شما میشه. خیلی متشکرم از همه شما دوستان. متاسفانه ارتباطمون با آقای دکتر قبادی رفت نشد، مشکلی که درش وجود داشت که اگر حالا این موضوع اتفاق بیفته در دقایق آتی خدمتشون خواهیم بود، وگرنه ما در طول این هفته سعی کردیم به همه این نکاتی که ضرورت داشت بپردازیم و یک جمع‌بندی از این بحث هم داشته باشیم. وقتی ما از استعدادهای انسانی داریم یاد می‌کنیم، نباید فراموش بکنیم که به شناسایی همین استعدادهای انسانی و تربیت و نگهداری افراد برای پست‌های کلیدی هر سازمان میگیم جانشین پروری. سازمانی هم که به آینده‌اش توجه نکنه در رسیدن به هدف‌هاش دچار مشکل و شکست میشه، و سازمان آینده نگر هم سازمانیه که به موضوع جانشین پروری اهتمام بورزه. امروزه واسه دستیابی به استعدادها توی هر سازمان بایستی دیدگاهی فراتر از جایگزینی ساده نیروی کار وجود داشته باشه. این که ما تصورمون این باشه فقط اگر کسی رفت یک کسی جای او جایگزین بشود و این وسط استعداد و مهارت و تجربه و توانایی افراد از درجه اهمیت برخوردار نباشه، بدون شک اون سازمان خیلی هنر کنه در جا خواهد زد، وگرنه رو به زوال خواهد رفت. این یک واقعیت هست. وقتی ما از مدیریت استعداد صحبت میکنیم، منظور این هست که ما پیش از این استعدادها را یافته باشیم، توانایی اونها اثبات شده باشه، مهارت‌های لازم رو پیدا کرده باشن و حالا از همه این موارد در کنار هم برای جایگزینی نیرویی که بازنشسته شده یا برحال از اون مجموعه به هر شکلی جدا شده یا تصمیم گرفته مسیر دیگری رو انتخاب بکنه پیدا بکنیم. اما آیا امروز این اتفاق میفته یا خیر؟ سوالی که در این زمینه وجود داره پاسخهای متفاوتی داره. خیلی ها معتقدن که بله داره اتفاق میفته، افرادی که دارن میان همه کار بلدن، مهارت دارن، استعداد دارن، فرصتهای یکسان برقرار شد و اینها از دل اون فرصتهای یکسان آمدند. اما عده‌ای هم معتقدن نه، اینگونه نیست. فرصت برابر اگر وجود می داشت شرایط دیگری رقم می خورد، ورزش ما میتونست قله های دیگری رو در واقع صعود بکنه و به اون اوجش برسه. این موضوعی هست که ما در طول این هفته راجبش صحبت کردیم و امیدوارم که مباحثمون تا به این لحظه هم تونسته باشه مورد توجه قرار بگیره. من فراموش کردم به این نکته اشاره بکنم که انشاءالله سعی میکنیم ما یه گفتگو هم به مناسبت امروز یعنی روز خبرنگار در برنامه‌مون داشته باشیم. همچنان با ادامه برنامه ورزش و جامعه در خدمت شما هستیم. برای اینکه یک فاصله هم ایجاد بشود و به سراغ بخش دیگری از برنامه بریم، قصد داریم مرور چند خبر ورزشی رو در دستور کار خودمون در این فرصت قرار بدیم. دعوت میکنم همراه ما باشید. خب همونطور که پیش از این هم اشاره کردم، امروز مناسبت خاصی رو درش قرار داریم. روز خبرنگار هست، فرصتی که میتونه برای تجلیل از جامعه خبری کشور ما باشه و البته در کنارش ما میدونیم اهالی ورزش هم جز جامعه بسیار قدرتمند حوزه خبر هستند که با توجه به اهمیت و توجه به جذابیت خبر تلاش شده که در واقع در این زمینه هم توجهات ویژه‌ای صورت بگیره. نکته‌ای که میتونم بهش اشاره بکنم این هست که به مناسبت 17 مرداد ماه روز خبرنگار، انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهید صارمی و شهدای عرصه رسانه و